Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala sahbihi. Ve rahmetullahi ala a'zaihi mecmu'in. Sohbet der dalil akli bud ve hucciyet haberi vahid. Goftum se vec beyan şude kelam der vece evvel bud. انوار جلد اول صفحه 317 انوار جلد اول صفحه 317 و همچنین فوائد الاصول جلد سوم صفحه 114 از این وجه تعبیر می کنند به انصداد صغیر. عبارت فواید اینه: اما العقل فقط ذکر فی تقریره وجوهان، الاول ما افاده الشیخ تا به آخر. خلاصه این وجه اول که مورد اعتماد شیخ در سابق به تعبیر خودشون بوده، یک انصداد صغیر است و مقدماتی که نتیجهش همین انصداد هست. حاصل وجه اینه که کسی که در حالات روات حدیث مطالعه کند و دقت هایی را که این آقایون در نوشتن احادیث و ضبط احادیث داشتن مورد توجه قرار بدهد و این که این آقایون در وقتی که حدیثی میخواستن در کتابشون بنویسن، استنساخ نمی کردن که حدیث رو از روی کتاب بنویسن. حدیث رو اول از خود صاحب کتاب میشنیدن ولو با چند واسطه. وقتی که از خود صاحب کتاب ولو با چند واسطه می شنیدن، اون وقت این حدیث رو در کتاب خودشون می نوشتن. الان هم بین آقایون تقریبا رسمه که بعضی اجازه نقل حدیث می دن. این معناش همینه که این آقایون دیگران اجازه نقل مثلا روایت کافی رو دادن، این هم به بعضی اشخاص اجازه نقل حدیث میدن تا در حقیقت این شخصی که بهش اجازه دادن حدیث رو که نه از خود صاحب کتاب شنیدن با چند واسطه. خب کسی که حالات این روات رو دقت کند، که خیلی اینا احتیاط می کردن در نقل حدیث، علم اجمالی پیدا می کند که اکثر این روایاتی که در کتب حدیث ما هست یا بلکه الا ما شذ و ندر، اینا از ائمه صادر شدن. خب وقتی که اینجا رسید که روایات کافی مثلا از ائمه صادر شدن، الا مثلا قلیلی از روایات، اینجا همون مقدمات انسداد صغیر درست میشه. اینجور که خب علم تفصیلی که من به این روایات ندارم، اهمالشون هم که جایز نیست که بی اعتنا باشم. تقلیدم که در این روایات برام جایز نیست. اصلی هم که به توسط اصل روایات رو تعیین کنم که کدوم یک از امام صادر شد، اونم که نیست. قهرن وقتی که این دو سه چهار مطلب نبود، عقل میگوید هر روایتی که زن داری از امام صادر شده است بو عمل بکن. پس خلاصه این وجه این شد که مطالعه حال روات و دقتهای کنا داشتن برای ما مقدمات انسدادی درست می کند که نتیجهش اینه که خبر مظنون و صدور برای ما حجته و باید عمل کنیم به خبری که مظنون و صدور هست. از این وجه هم مرحوم آخون جواب میدن در بارش رسیدگی میکنند و هم مرحوم شیخ در رسائل. مرحوم شیخ با سه وجه از این وجهی که الان نقل کردیم جواب میده. رسائل صفحه 103. می‌فرمایند والجواب عنه اولا ان وجوب العمل بالاخبار الصادره تا به آخر. خلاصه فرمایش این بخش از رسائل اینه که عمل ما بر طبق این اخبار نه به خاطر این است که اینها خبرن و روایتن، بلکه به خاطر اینه که کاشف از حکم الله هستند و متضمن احکام شریعت هستند. به بیان دیگر از این علم اجمالی ما به این که این اخبار از ائمه صادر شده اند یه علم اجمالی آخری تولید میشه به اصطلاح، و اون این که بعد از مطالعه حال روات علم اجمالی پیدا می کنم که تکالیف شرعیه من در ضمن همین روایات است. و به این روایات که باید عمل کنم، به خاطر همین است که این روایات متضمن اون وظایف شرعی من هستن و کاشف از اونها هستن. خب وقتی که به اینجا رسیدیم که من علم اجمالی دارم، که تکالیف من در ضمن همین روایات بیان شده، اون وقت میگیم که علم اجمالی من منحصر به روایات نیست، که تکالیف در ضمن همین روایات است، بلکه علم اجمالی دارم که تکالیف من با این روایات و یا سایر امارات ظنیه مثل اجماع منقول، مثل شهرت، با اینها بیان شده. وقتی که اینجور علم اجمالی داشتم، هست وظیفه من اینه که به همه این امارات ظنیه عمل کنم، چه خبر باشد، چه اجماع منقول باشد، چه شهرت باشد، باید به همه عمل کنم. بیان دیگر، این علم اجمالی من به این که تکالیفی دارم که در ضمن امارات بیان شده، باعث میشه که من به همه اینا عمل بکنم، نه به تنهای روایات. و حال این که کسی ملتزم به این مطلب نشده که بگه به خاطر این علم اجمالی هم به شهرت ها باید عمل کنم، هم به اجماع منقول عمل بکنم، هم به روایات عمل بکنم، هیچ کس حال نشده.
محسن مصدق اومد بیان کرد که تمام معلوم به اجمال من در همون روایات هست، یعنی اون چیزی که خدا از ما خواسته تو همین روایات بیان شده، محدوده علم اجمالی رو در همین روایات قرار داد. من تصریح به غیر اون نمیخوام بدیم، ما میخوام بگیم همین دستورات دین ما تو همین روایات ذکر شده.
نه کلام دارم اینه که منحصر به اونا نیست. بخدا من یقین دارم که مقداری از احکام شرعی من با شهرت ها بیان شده، با اجماع، در ضمن اجماع های منقوله، ولو رباطی برطبش نباشه. این من احتمال، یعنی علم اجمالی دارم که بعضی از این اجماع های منقولم مفادشون حکم شرعی منه، بعضی از این شهرت های فتوایی که این همه تا از زمان غیبت سرا تا زمان من یک جور اون فتوا میدن، علم اجمالی که بعضی اینا مفادشون حکم الله هست، نتیجه این میشه که دائره اون علم اجمالی من توسعه پیدا میکنه، که احکام الله منحصر به روایات نیست، در ضمن روایات، در ضمن اجماع منقول، در ضمن شهرت ها، در ضمن همه اینا بیان شده. نهاد عمدهش در ضمن روایات هست، در ضمن همه که بود پس باید به همه عمل بکنم، ولی هم یقل بی احد.
اون مستدل که به هدفش رسید، آجوا هدف اون مستدلی بود که خبر واحد رو حجت کنه به حکم عقل، میگه این روایات دستورات دین رو میگه و ما از اون به خبر واحد میرسیم.
کلام همینه که میخوایم همین حرف رو رد کنیم، میخوایم بگیم این دلیل شما اثبات میکند که نه تنها به روایات، به اجماع منقول هم باید عمل کنید، به شهرت هم باید عمل بکنید، به همه اینا عمل بکنید، با نگاه عمل نمیکنید. میخوان بگن دلیل شما نتیجهش اینه که به همه باید عمل بکنید، و حال میگه خودتون به همه عمل نمی کنید. پس معلوم شده که یک جای این دلیل عیب درش هست، یه نقصی درش هست که به نتیجه دلیل نمیتونه عمل بکنه. به حال همه شامل میشه. حرفم اینه که این دلیل شما لازمش اینه که به همه این امارات عمل بکنی.
اگه دلیل که اخص از مدعا باشه حرف شما، ولی اگه دلیل عام از مدعا باشه خب اونم میگیره دیگه، چی مشکلی داره؟
خب مشکل همینه که شما خودتون قبول ندارین.
ما به شورت عمل نمی کنیم، ما به شورت عمل می کنیم.
نه اجازه بدین فرض کنید که عمل نمیکنه، میگیم شما که به خاطر این دلیل به خبرهای واحد عمل میکنید، به اجماعی منقولم باید عمل کنید، به شهرت ها هم باید عمل کنید، ولی که عمل نمی کنید. کلام دیدید که چرا عمل نمی کنید؟ دلیل شما نتیجهش عامه و شما به این نتیجه عمل نمی کنید، پس یک جایی از این دلیل مشکل داره. این مطلب رو مصباح جلد دوم صفحه 204 این اشکال رو بیان می کنه. این اشکال اول، اشکال دوم که انشالله روز شنبه فرمودید که میلاد کیه؟ ولی علامه هلی به صلوات خوستیم. علامه هلی از بزرگانیست که خیلی خدمت کرده مخصوصا مذهب شیعه و ایران شیعه شد و حقیقت حکومتی واسه علامه هلی بود. از علمایی که نقل می کنند خدمت امام رسیدن یکی علامه هلی بود. مرحوم آش هاشم قزوینی رضوان الله علیه ایشون می فرمودن که علامه هلی مرکبی داشت، حالا از تری بود یا اولاقی بود، هرچی بود، شطوری بود، و در عراق از شهری به شهر آخری می رفت. یادم نیست که از کدوم شهر به کدوم شهر برمی رفت. در بین ها برخورد کرد به یک عربی که پیاده میاد. عرب آمد نزدیک علامه هلی و هم رفیق شدن. ضمن سوال جواب علامه هلی دید که این عرب خیلی آدم باسواد معلوم میشه. بعد یک سوالی کرد، گفت آقا علمای ما یک فتوایی دارن و من هر چه گشتم مدرکی پیدا نکردم. از اون طرف علما بی مدرک حرف نمیزنن. شما مدرکی بلد نیستین؟ فرمودن چیه؟ عرض کرد که اینجور فتوایی میدن راجب این مسئله و ما مدرکش پیدا نکردن. این رفیق علامه که پیاده در رکاب علامه حرکت میکرد گوش ما یک کتابی دارین، در اون کجای کتابخانه هست؟ اون کتاب بردار، در صفحه چند اون کتاب در حاشیه کتاب با قلم ریز یک روایت نوشته شده، مدرک این فتوا اون روایته. خب علامه بعد آمد مستقیم رفت او کتاب پیدا کرد و درست در همین صفحه، در حاشیه این صفحه با قلم ریز یک روایت نوشته شده، این درست مفاد این روایت همون فتوایی که اون دادن، مدرک اینه. بعد سال بعدی کم کم اینجا رسید که عرض کرد که آقا ممکنه کسی در اصل غیبت خدمت امام زمان برسد؟ در وقتی این سال کرد، اون تازیانی که علامه داشت، حالا به صلاح چوبی بوده هرچی بوده به هم مرکبش، از دستش افتاد رو زمین و اون عرب ایر برداشت داد به دست علامه. وقتی که دست این عرب به دست علامه رسید فرمود چگونه ممکن نیست حال این که الان دست امام زمان تو در دست تو هست؟ تا این حرف گفت علامه از اثرش افتاد پایین و دید که رفیقش هم نیست. معلوم شد که خب امام زمان علیه السلام بوده. این داستان مرحوم آش هاشم قزوینی رضوان الله علیه ایشون نقل می‌کرده. علامه که کتابی نوشته به نام الفین. این الفین زارن با 2000 دلیل اثبات کرده حقانیت شیعه را و این که مسیح بلا فصل پیغمبر علی علیه السلامه. بعد مرگ علامه هلی ایشون رو خواب دیدن. خیال میکنم این مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن علامه هلی کسی خواب دید؟ فرمود حالت چطور؟ الحمدلله خودم حالم. سال بعد این شد که خب بعد از مرد چه شد؟ بلاخره چه حساب کتاب چه دیدین؟ گفت که تقریبا از همه چیز ناامید بودم، فقط دو عمل من باعث نجات من شد، لولا کتاب الالفین و زیارت حسین علیه السلام به حلق تو از بین رفته بودم. این دو کارم به درد من خورد، کتاب الالفین و زیارت امام حسین علیه السلام. دیگه بقیه شاگردا و کتابایی که نوشته بودم اون همه معلوم شد که یک اشکالی توش بوده. این دو تا به درد من خورد، کتاب الفین و زیارت امام حسین. اون وقت در وقت نوشتن این کتاب الفین علامه دنبال یک کتابی میگشت که پیدا نمی کرد. گفتن این کتاب بس یک عالم به اصطلاح وهابی است در عربستان. یه مرکت کرد رفت و پیش اون عالم رو پیدا کرد و نگو برید چه آمدن. مدت باید دوست شد. بعد از مدت باید دوست شدن گفت که من یک خواهش ازت دارم. من کتاب نویسم، شما یک کتاب داری و من نیاز به اون کتاب دارم. همون کتاب بده من که استنساخ کنم. گفت چون دوست من هستین، اگر نبودی این مدت نبود که اصلا نمیدادم. ولی چون مدت یه با هم رفیق شدیم فقط یک شب این کتابت میدم. گفت یک شب که چیزی نیست. گفت همین دیگه، فقط یک شب بیشتر نمیدم. گفت همون یک شب بده. کتابت گرفت و از این کتاب استنساخ میکرد برای همین الفینش، کتاب الفینش. از سر شب که شروع کرد بنوشتن نزدیکای اذان و صبح خوابش گرفت. یه چند صفحه بیشتر ننوشته بود قرن. وقتی خوابش گرفت دید که یک عربی وارد اتاق شد، درزد و وارد شد و به قیافه عرب های حجاز سلام کرد و نشست و گفت چی کار میکنی؟ گفت اینجوری وقتم کمه و خوابم گرفتم. گفت تو بخونم من مینویسم. و کاغذ از علامه گرفت و شروع کرد بنوشتن. علامه تند و تند ورق میزد و زودتر از این که ورق میزد این عرب مینوشت. این دو صفحه که علامه ورق میزد مهمان زودتر مینوشت. بالاخره نزدیک صبح که شد کتاب تمام شد. کتاب که تمام شد به دست علامه داد، یه مرتبه دید که مهمان غیب است، تو اتاق نیست، کتاب نوشته شده. بعد فهمید که علای حال یا امام زمان علیه السلام بوده یا فرستاده حضرت بوده. صبح که شد طبق قراری که داشتن ایشون کتاب رو داد رو صاحب کتاب، ولی که تمام کتاب رو استنساخ از اول تا آخر که بعدم شد کتاب الفین و بخشی از این کتاب الفین ایشون. این داستانی که درباره مرحوم علامه حلی نقل می کنن. قبر شریف ایشون هم در نجف کسانی که مشرف شدن به اصطلاح ایوان اطلاع که میخواییم وارد بشیم سمت راست یک دری هست و قبر شریف علامه حلی اونجاست. یک جای مستقلی داره و علایل از علمایی که خیلی خدمت کرد به شیعه. خداوند عالم بعد درجاتشون به همه کسانی که در این مسیر زحمت کشیدن و رفتن بیفزاید. برای شادی روحیشون و همه کسانی که در این مسیر حرکت کردن صلوات برسید.